مادر در خانه یعنی داشتن آرامش بی پایان. مادر تنها کسی است که وقتی میگه دوستت دارم خندت نمیگیره. زمین خوردن چه زیباست اگر هدف بوسیدن پای مادر باشد. جوان میگفت تو یک نفری ولی برای ما همه کسی مادر جان. خب میریم بخش جوانگشت میخواییم تقدیم شما عزیزان بکنیم. گفتگوی داشتم با آقای مهدی هزاره نویسنده جوان افغان که فعلا در مهاجرت به سر میبرن. میریم و گفتگویشان را میشنویم.
سرعت، دقت، حرکت، برو بخم.
با سلام خدمت جناب آقای محمدی عزیز و شنوندگان خوب برنامه روی موج جوانی. من مهدی هزاره هستم، نویسنده و فعال در حوزه مهاجرت در روزنامه صبح کابل و کابل 24 و عضو هیئت مؤسس راویان داستان در مشهد که استارت کارمون در سال 96 خورده شد و با تدریس جناب آقای محمد شریفی و علی جعفری. در حال حاضر دبیر این انجمن ریحانه حسینی هستش و جوانهای این مجموعه رو اداره میکنن که به هیچ نهادی وصل نیستن و هیچ مبلغی رو دریافت نمیکنن، اما ما همه ساله شاهد پیشرفتشون هستیم. پیشرفتهایی از قبیل چاپ و نمایی کتاب و برگزیده شدن در جشنواره‌های کشوری و فعالیت‌های متعدد رسانه‌ای.
خب آقای هزاره بفرمایید در اول این بحث از کارهای خودتان بر ما بگین که چه کارهایی انجام دادین، چه کارهایی انجام میدین.
به تازگی ما رمانی رو در کشور ترکیه منتشر کردیم با اسم نجف بیگ که اشاره میکنه به قیام‌های مردم هزاره بر علیه نسل‌کشی عبدالرحمن خان.
بسیار خوب، امیدوارم که همیشه موفق باشین در همه عرصه‌های زندگیتان. آقای هزاره بر ما عزی بگین که خب با توجه به اینکه شما اکثر مطالبتان که در روزنامه ها چاپ شده و ما اخیراً هم شاهدش بودیم بیشتر در رابطه با بحث مهاجرت بوده، شما خودتان با عنوان یک افغان که مهاجرت کرده و چندین کشور، مهاجرت را چی معنا میکنین یا تعریفتون از مهاجرت چی هست؟
ببینید آقای محمدی، مهاجرت در لغت یعنی از جایی به جایی رفتن و این از جایی به جایی رفتن ممکنه برای هر کس متفاوت باشه و دلیل منطقی و حتی غیر منطقی خودش رو داشته باشه، اما از دید من مهاجرت یعنی جرأت داشتن، یعنی قبول نکردن شرایطی که تو رو اذیت میکنه و قدرت تغییر رو تو خودت ببینی و یا به وجود بیاریش. به نظر من مهاجرین قدرتمندترین قهرمانهای این دنیا هستن، چون با توجه به اینکه مقصد مورد نظرشون رو زندگی نکردن اما این ریسک رو برای خودشون، خانوادهشون و نسل بعدشون میکنن. فداکاری جناب آقای محمدی، فداکاری. شاید این سوال برای شنوندگان پیش بیاد که مفهوم وطن در این قضیه چیه، اما من میگم ما قبل از این که متعلق به جایی یا کسی باشیم انسان هستیم و شاید لیاقت یک زندگی خوب رو داشته باشیم. برای تاثیر گذاشتن در وطن باید قدرت داشت و برای قدرتمند شدن باید که تغییر کرد.
خب آقای هزاره، آیا در اونجا کدام نهاد یا مؤسسه‌ای وجود داره که جوانهای فرهنگی افغانستان را دور هم جمع کنه تا اونا بیشتر کنار هم باشن، بیشتر با هم کار بکنن، جوانهای مثل شما، و بتونن از اون طریق مشکلاتشان را حل بکنن؟
متاسفانه خوشبختانه خیر، یعنی بنده علارغم پرسوجوهایی که کردم چنین نهاد رسمی رو پیدا نکردم. حمایت به لحاظ مالی که اصلا حتی نهادی نیست که ما بتونیم آثارمون رو در اون به نمایش بذاریم و اگر هم دوستانی در اینجا کار میکنن باید بگم خصوصی هستش و دلی.
خب بفرمایید که در جایی که شما زندگی میکنین مشکلات جوانه ها چی هست؟ بیشتر با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم میکنن؟
به نظرم بزرگترین مشکلی که جوانان مهاجر در اینجا دارن سردرگمی هستش و بلا تکلیفی. مسلما نگاه مهاجرتی که جوانان در ترکیه دارن نگاه مهاجرتی در ایران نیستش. جوانانی که در اینجا هستن همون کودکایی هستن که در ایران بزرگ شدن و به ایران نگاه وطن دارن و بودن هر چقدر هم در رفاه نمیتونه این حس بلا تکلیفی تکلیفی رو در اونها کمتر کنه. جوانهایی که در ترکیه هستن اغلب دو بار پسند مهاجرت رو تجربه کردن، یک بار در ایران که زادگاهشون به حساب می اومد و به جای مهاجرت نکرده بودن، و یک بار در ترکیه. دوست دارم که در ایران که من همیشه به عنوان وطن از اون یاد کردم، قوانین جدیدی رو برای این شکل از مهاجرها وضع کنه و یا استثنای قائل بشه، چون واقعا این جوانها جایی رو ندارن که بهش وطن بگن.
بفرمایید که شما با توجه به توانایی هایی که دارین، آیا تا به حال به این فکر کردین که برگردین به افغانستان؟ یا اصلا چرا برنگشتین به افغانستان؟ از اونجا کار نکردین؟ از اونجا نخواستین خدمت بکنین؟
ببینید جناب آقای محمدی، ما در ایران بزرگ شدیم و شناختی از افغانستان نداریم. با وضعیت فعلی هم که خودتون بیشتر در جریان هستید که کشور دچار ناامنی هستش و ما هم با این فضا بیگانه ایم. برای بودن در افغانستان باید افغانستان رو زندگی کرد. من هم وطنم رو دوست دارم و اگر روزی مطمئن بشم شرایط یک زندگی عادی و یک کار عادی مرتبط با فعالیت هم با یک حقوق عادی و معمولی رو داشته باشم، چرا که نه، حتما برمیگردم. مطمئن باشید که مهاجرت انتخاب اول هیچ انسانی نبوده و نیست.
خیلی تشکر میکنم از شما آقای هزاره. در آخر بفرمایید که چه پیام گفتنی یا حرفی دارین، آرزویتون چی هست؟
درود بر شما و برنامه خوبتون. در این بس به شدت جا داره یادی بکنم از نصیر ندیم، شاعر خوب کشورمون، که میگه تا تو رفتی و زمین را همه تن درز افتاد، سیم پیدا شد و در وسعت من مرز افتاد. با آرزوی این که جهان بدون مرز باشه و دنیا برای یک روز هم که شده طعم صلح رو بچشه. من افغانم.
تشکر از همراهیتان. برنامه امروز را هم مثل همیشه با سخنی از حضرت علی علیه السلام به پایان میبریم که ایشان میفرمایند قیمت و ارزش هر کس به اندازه کاری است که به خوبی میتواند انجام دهد. تا فردا، خدا نگهدار.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
استقبال فرمانده اردوی افغانستان از خروج نیروهای خارجی از افغانستان، قتل یک نیروی امنیتی در افغانستان، خطیب زاده پرسشنامه اطلاعات فابریکه یورانیوم فلزی به آژانس ارائه نشده است، و ادامه جنجال ها بر سر انتقال قدرت در امریکا. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یکایک شما سروران ارجمند. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. فرمانده اردوی افغانستان اعلام کرد هیچ نگرانی در مورد خروج نیروهای خارجی وجود ندارد، زیرا نیروهای دولتی توانایی انجام عملیات را به گونه مستقل دارند. فرمانده بخش 111 اردوی افغانستان با توجه به ادعای آمریکا درباره کاهش نیروهای نظامی گفت حتی اگر 2500 تن از نیروهای آمریکا در افغانستان بمانند، در میدان جنگ در کنار ما حضور ندارند. فرماندهی بخش 111 اردوی افغانستان به طور معمول ماموریت‌های نظامی در ولایات کابل، بامیان، کاپیسا، پنشیر و پروان را انجام می‌دهند. برغم مخالفت متحدان خارجی آمریکا، دولت دونالد ترامپ در ماه نوامبر اعلام کرد که تا اواسط جنوری شمار نیروهای آمریکا در افغانستان را از 4500 نفر به 2500 نفر کاهش خواهد داد. همکارم زبیح الله قریشی از کابل و گزارشی پیرامون همین موضوع.
با تازگی ایالات متحده آمریکا تصمیم گرفت که نیروهای خود را در افغانستان کاهش بده و این اقدام را هم عملی کرده. فعلا نیروهای آمریکایی به گفته آمریکایی‌ها 2500 تن در افغانستان است. از این امر مقامات مهم افغانستان، مقامات لشکری و سیاسی استقبال کردن و این موضوع را ابراز کردن که افغانستان و نیروهای افغانستان توانمندی مقابله با دشمنان این سرزمین را داره و هیچ نوع احساس نگرانی در خصوص این وجود نداره که نیروها در افغانستان حضور نداشته باشند. البته چند روز پیشتر قبل از آقای ضیا لویدیز یا فرمانده ارتش نیروهای افغانستان، وزیر دفاع افغانستان هم آقای قالت گفته بود که افغانستان نیاز به نیروهای بیرونی نداره و 100% عملیات ها را نیروهای افغانستان در نقاط مختلف کشور هم از طریق هوا و هم از طریق زمین هم رهبری میکنن و هم انجام میدن. چیزی که خود نیروهای افغان به اون نیاز دارد تجهیزات است و کمک های مالی که کشورهای که در کنار افغانستان قرار داره و از افغانستان حمایت میکنن وعده سپردن به تداوم کمکایشان. بنابراین افغانستان نیاز به نیروهای خارجی نداره و رئیس جمهور هم چند قبل این موضوع را تاکید کرد که اگر نیروهای خارجی از افغانستان بیرون بشوند بفرمایند بروند، مشکلی وجود نداره. در کل چنین به نظر میرسه که ارتش افغانستان آمادگی های لازم را به خاطر این موضوع دیر زمان روی دست داشته و به می دلیل از مدت بی‌طرف آموزش های نیروهای افغان را هم خود سربازان یا افسران افغان به دوش گرفتند و رهبری می کنند و هم آموزش می دهند و در میدان های جنگ هم اکنون از حمایت نیروهای خارجی سخن به میان نمی آید و همچنان در نقاطی که موازی مخالفین بمباردمان می شه هم به نظر نمی رسه که نیروهای خارجی در این راستا وجود داشته باشه و همکاری بکنه. با گفته نیروهای افغان مستقیما خود افغان ها و نیروهای افغان این مسئولیت را به دوش گرفتند. البته یک دست از تبلیغاتی که در راستای گویا این نیروها ضعیف شده این نیروهای ارتش مقامات مسئول نوع تبلیغات میخوانند که گویا به خاطر مورال نیروهای افغان پایان بیاید. البته دیگر فرف مقامات مسئول است و اینا مدعی هستند که نیروهای افغان توانایی مقابله و توانایی پس گرفتن ساحات از دست رفته از مخالفین داره. البته در کنار از این بعضی از حرکات را هم نیروهای افغانستان در بعضی از مناطق مثلا در ولایت بدخشان در شمال در البته آقای مارشال دوستوم هم راه اندازی کرده و دیروز هم برخی از مناطق در ولایت شمال افغانستان از طرف مخالفین و گفته طرفداران دوستم بیرون کردن و تحت اداره نیروهای دولت قرار گرفته. بنابراین این نیروها حتی گاهی از سوی مسئولین نظامی و لشکری افغانستان و همچنان سیاسی مطرح میشه اگر تمام نیروها هم بیرون شود امروز این نیروها توانمندی های لازم را دارند.
بله تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی. افراد ناشناس یک نیروی امنیتی افغانستان را در ولایت فراه پس از ربایش به قتل رساندند. با گزارش خبرگزاری آوا، محب الله محب سخنگوی پلیس فراه گفت شب گذشته افراد ناشناس این کارمند حوزه چهارم امنیتی شهر فراه را ربوده و پس از انتقال به حاشیه شهر به شکل فجیع به قتل رساندند. محب افسون نیروهای پلیس فراه دو نفر را در ارتباط با این جنایت توقیف کردند. سخنگوی پلیس فراه تصریح کرد پلیس در حال بازجویی از مزنونین بوده و بر اساس بررسی‌های اولیه خصومت شخصی انگیزه قتل اعلام شده است. این در حالی است که با افزایش قتل‌ها در افغانستان در چند ماه گذشته و کند شدن روند گفتگو میان گروه طالبان و دولت افغانستان برای دستیابی به صلح، شماری از نمایندگان پارلمان، سیاستمداران و مردم افغانستان از تأخیر و کندی دور دوم گفتگوهای صلح بین دولت و طالبان که از دو هفته پیش در دوحه قطر آغاز شده ابراز نگرانی کردند. شماری از نمایندگان مجلس، سیاستمداران و مردم افغانستان از تأخیر و کندی دور دوم گفتگوهای صلح بین دولت و طالبان که از دو هفته پیش در دوحه قطر آغاز شده ابراز نگرانی کردند. با گزارش ایرنا، میر رحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان افغانستان امروز گفت پیچیدگی گفتگوها، تأخیر در تدوین برنامه مذاکرات و آمادگی دو طرف برای جنگ ویرانگر دستیابی به صلح را دشوار کرده است. وی با بیان اینکه مردم افغانستان ادامه روند صلح را با اضطراب دنبال می‌کنند خاطر نشان کرد. پیچیدگی گفتگوها، تأخیر در ترتیب موضوعات مذاکره، بی‌علاقگی طالبان به توقف جنگ، نبود اجماع سیاسی داخلی و پراکندگی کمیته رهبری شورای عالی مصالحه در نبود طرح ملی نجات کشور چالش‌های جدی را به وجود آورده است. وی خواهان تسریع روند مذاکرات صلح، کاهش خشونت و برقراری آتش بس شد. شماری از اعضای مجلس نمایندگان افغانستان نیز با انتقاد از نمایندگان دولت آنها را متهم به تلاش برای تامین منافع شخصی خود کردند. فریدون خوزان سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفت توافق برای در اولویت قرار گرفتن موضوعات مورد بحث یکی از چالش‌های مهم پیش روی هیئت مذاکره کننده است. و یفسود نمایندگان دولت برقراری آتش بس را از اولویت‌های خود می‌دانند در حالی که طالبان علاقمند به بحث درباره نظام آینده و چگونگی تقسیم قدرت است. مولانا جلال الدین شینواری مقام سابق طالبان هم به طول نیوز گفت اختلاف بر سر تعیین اولویت هاست. طالبان خواستار پایان عوامل ایجاد جنگ است در حالی که دولت می‌خواهد هر چه زودتر آتش بس برقرار شود. وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد 51 عضو گروه طالبان در ولایات کندوز، قندهار، بلخ و بادغیس در درگیری با نیروهای دولتی کشته و شمار دیگری نیز زخمی شدند. با گزارش ایرنا، وزارت دفاع افغانستان امروز با صدور اطلاعیه اضافه کرد 15 تن از این افراد شب گذشته در ولسوالی دشت ارشی در درگیری با نیروهای افغان کشته و مجبور به عقب نشینی شدند. در ادامه این بیانیه آمده است در این درگیری 12 تن از اعضای گروه طالبان هم زخمی شدند. وزارت دفاع افغانستان همچنین اعلام کرد در این درگیری 4 تن از نیروهای اردو کشته شدند. بر اساس این اطلاعیه 2 عضو طالبان در ولایت بلخ، 7 تن در بادغیس و 27 تن نیز در ولسوالی‌های ارغندا، پنجوایی و میوند ولایت قندهار کشته شدند. همچنین رسانه‌های افغانستان امروز نوشتند 17 تن از نیروهای دولتی در ولایت بدخشان، بغلان و فاریاب کشته و شمار دیگری هم زخمی شدند. ادامه خبرها. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت پرسشنامه اطلاعات طراحی فابریکه اورانیوم فلزی اصفهان در مرکز ایران هنوز با آژانس ارائه نشده و این اقدام پس از انجام تمهیدات لازم و در مهلت تعیین شده در قانون انجام خواهد شد. با گزارش ایرنا، سید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز درباره بیانیه اخیر سه کشور اروپایی اظهار کرد بهره برداری از فابریکه تولید اورانیوم فلزی اصفهان مندرج در قانون مجلس شورای اسلامی ایران و تولید سوخت پیشرفته سلیساید برای استفاده در راکتور تحقیقاتی تهران دو موضوع کاملا متفاوت از هم هستند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت آنچه که آژانس مبادرت به گزارش‌دهی در مورد آن کرده است ناظر بر آغاز فعالیت تحقیق و توسعه برای طراحی سوخت پیشرفته‌تری برای راکتور تحقیقاتی تهران تحت عنوان سوخت سلیساید است که ایران 2 سال پیش برنامه آن را به اطلاع آژانس رسانده و اخیراً نیز اطلاعات طراحی مربوطه را ارائه کرده است. خطیب زاده با بیان اینکه در فرایند تولید سوخت سلیساید اورانیوم فلزی یک محصول میانی است تصریح کرد پرسشنامه اطلاعات طراحی فابریکه اورانیوم فلزی اصفهان هنوز با آژانس ارائه نشده و این اقدام پس از انجام تمهیدات لازم و در مهلت تعیین شده در قانون انجام خواهد شد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با انتقاد از جوابسازی‌های بی‌اساس این خصوص خاطر نشان کرد. اورانیوم فلزی کاربردهای صلح‌آمیز نیز دارد و هم‌اکنون برخی کشورها از سوخت مبتنی بر اورانیوم فلزی برای راکتورهای خود استفاده می‌کنند و این موضوع منافاتی با معاهده عدم اشاع و تعهدات پادمانی کشورها ندارد. خطیب زاده افسود این فناوری برای ایران که باید نیازهای بیماران خود به رادیوداروها را با بهترین کیفیت تهیه کنند یک الزام است و کاملا از جنبه های بشر دوستانه و صلح‌آمیز برخوردار است. تیپ 65 نیروی مخصوص اردوی جمهوری اسلامی ایران در مانور اقتدار 99 عملیات ترکیبی را در سواحل مکران با موفقیت انجام داد. با گزارش خبرگزاری ایران پرس، تیپ 65 نیروی مخصوص اردوی ایران امروز در مانور اقتدار 99 با اجرای عملیات متحرک هوایی به صورت ترکیبی و همزمان عملیات نفوذ و تهاجم را با موفقیت انجام داد. غواصان تیپ 65 نیروی مخصوص اردوی ایران در این بخش از مانور به دو گروه تقسیم شده و با هلیکوپترهای شنوک در سطح آب فرود آمده و به عمق دریا نفوذ کردند و اهداف دریایی را منهدم و گروه دوم نیز با انهدام پایگاه‌های تعبیه شده در ساحل به اهداف از پیش تعیین شده دست یافتند. این غواصان با تکیه بر مهارت‌های چندگانه فردی خود هم از سقوط آزاد و نفوذ تاکتیکی از زمین، هوا و دریا توانستند ابعاد مختلف این مهارت‌ها را در مانور اقتدار 99 نیروی زمینی اردوی جمهوری اسلامی ایران عملیاتی کرده و با موفقیت تاکتیک نفوذ و تهاجم را اجرا کنند. ایجاد اختلال در سامانه کنترل فرماندهی، جنگال و مخابرات دشمن در سطح دریا و همچنین عملیات ترکیبی چتر بازان غواص نیروی زمینی اردو با پشتیبانی انواع هلیکوپترهای هوا نیروز در سطح و در آبهای دریای عمان یکی از تاکتیک‌های به کار گرفته شده در این مانور بود که با موفقیت اجرا شد. رئیس جمهوری آمریکا و همسرش کاخ سفید را در حالی ترک خواهند کرد که برای مراسم خداحافظی از رئیس جمهور منتخب این کشور و همسرش دعوت به عمل نیاوردند. با گزارش CNN، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و همسرش ملانیا قصد دارند صبح چهارشنبه 20 جانوری کاخ سفید را ترک کنند و هیچ تمایلی برای انتقال قدرت به جو بایدن رئیس جمهوری منتخب این کشور و همسرش ندارند. ترامپ پیش از این گفته است که در مراسم تحلیف جو بایدن شرکت نخواهد کرد. این در حالی است که هفته گذشته رسانه‌های آمریکایی از قبیل CNN گزارش دادند پنتاگون با درخواست دولت ترامپ برای برگزاری مراسم نظامی خداحافظی از رئیس جمهور مخالفت کرده است. مخالفت پنتاگون با برگزاری مراسم نظامی خداحافظی و بدرقه ترامپ از ریاست جمهوری در شرایطی انجام شده که از زمان ریاست جمهوری رونالد ریگان برگزاری این مراسم سابقه داشته است. یک روزنامه عبری زبان از بسته شدن دفتر حماس در استانبول به عنوان شرط رژیم صهیونیستی برای اثرگیری کامل روابط با ترکیه خبر داد. روزنامه صهیونیستی یدئوت آهارونوت نوشت رژیم صهیونیستی برای بازگشت روابط با ترکیه شروط زیادی گذاشته، اما بارزترین آنها تعهد انقره به بستن دفتر حماس در استانبول و متوقع ساختن فعالیت اسرای آزاد شده مرتبط با کندکای القسام شاخه نظامی حماس است. وزارت خارجه رژیم صهیونیستی اخیراً خانم ایریت لیلیان را که سفیر این رژیم در بلغاریا بوده به عنوان سفیرش در ترکیه منصوب کرد. رسانه‌های رژیم صهیونیستی حدود یک ماه پیش مدعی شدند الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان برای میانجیگری میان رژیم صهیونیستی و ترکیه به منظور بازگشت روابط دو طرف تلاش می‌کند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه هم گفته این کشور تمایل به روابط بهتر با رژیم صهیونیستی دارد، اما سیاست این رژیم در قبال فلسطین مانع از این کار شده است. منابع آگاه از سقوط یک هلیکوپتر نظامی آمریکا در جنوب ولایت الحسکه در شمال شرق سوریه خبر دادند. با گزارش امروز خبرگزاری اسپوتنیک، منابع آگاه در این باره گفتند هلیکوپتر نظامی آمریکا در خلال عملیات سوختگیری در داخل پایگاه شهر نفتخیز اشدادی در جنوب الحسکه سقوط کرده و خبرها از زخم شدن خدمه آن حکایت دارد. بر اساس این گزارش، پایگاه اشدادی اخیراً شاهد پرواز گسترده هلیکوپترهای آمریکایی و انتقال تعداد زیادی از عناصر تروریستی بازداشتی داعش از زندان مرکزی و زندان صنعا واقع در الحسکه به منطقه اشدادی و صحرای تنف در نزدیکی مرز عراق و اردن است. با گفته منابع آگاه، آمریکا با فعالسازی دوباره هسته‌های داعش در سوریه و عراق و دنبال بهانه برای ادامه بقا و حضور خود در این کشور است. گروه های حقوق بشری در عربستان سعودی درباره سرنوشت 4 نوجوان این کشور که هنوز حکم اعدام آنها لغو نشده ابراز نگرانی کردند. با گزارش امروز خبرگزاری رویترز، دو گروه حقوق بشری سعودی اعلام کردند علی النمر و داوود المرهون دو تن از این نوجوانان هستند که در سال 2012 در سن 19 سالگی به اتهام شرکت در تظاهرات گسترده در ولایت شرقی توقیف شدند. بنابر اعلام این گروه های حقوق بشری، عبدالله الظاهر و محمد الفرج نیز که هنگام توقیف 15 ساله بودند به اتهام مشارکت در فعالیت‌های ضد حکومتی و شرکت در اعتراضات توقیف شدند. صدر اعظم و رئیس جمهوری عراق بر لزوم نظارت بین‌المللی بر انتخابات پارلمانی زودهنگام در این کشور تاکید کردند. با گزارش فرات نیوز، برهم صالح رئیس جمهور و مصطفی الکاظمی صدر اعظم عراق امروز با یکدیگر دیدار و در خصوص آخرین تحولات سیاسی و امنیتی عراق گفتگو کردند. بر اساس این گزارش صالح و الکاظمی در جریان این دیدار بر لزوم ایجاد فضای مناسب جهت مشارکت حداکثری در انتخابات تأکید کردند. این دیدار در شرایطی برگزار شد که کمیشنری عالی انتخابات در عراق به عنوان نهاد ناظر بر انتخابات روز یکشنبه طرح تعویق 4 ماهه انتخابات را مطرح کرد. کمیشنری عالی انتخابات عراق در توضیح این تصمیم خود اعلام کرد این درخواست با توجه به پایان مدت تعیین شده برای ثبت نام ائتلاف‌های سیاسی و کم بودن تعداد این ائتلاف‌ها صورت گرفته تا زمینه و فرصت برای ثبت نام نامزدهای بیشتر مهیا و سالم بودن انتخابات تضمین شود. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. استقبال فرمانده اردوی افغانستان از خروج نیروهای خارجی از افغانستان. قتل یک نیروی امنیتی در افغانستان. خطیب زاده پرسشنامه اطلاعات فابریکه یورانیوم فلزی با آژانس ارائه نشده است. و ادامه جنجال ها بر سر انتقال قدرت در امریکا. عزیزان شنونده، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید با ادامه سرویس خبری این ساعت و مجلات خبری. با شما هستیم با مجله نخست خبری. در ارتباط با بحث تقابل پارلمان و حکومت و اینکه رئیس مجلس نمایندگان نامزد وزیران سلب صلاحیت شده را افراد غیر مسئول خوانده و از رئیس جمهور درخواست کرده تا هر چه زودتر به حضور آنها نقطه پایان بگذارد و اینکه این قضیه تا چه حد میتواند جدی باشد و صحت عملی داشته باشد، این عنوان موضوعی هست که همکارم آقای قریشی در کابل با محمد افسر رحبین آگاه مسائل سیاسی و کارشناس این مسائل مطرح کرده که دعوت میکنم شنونده باشید.
شما میدونید که این کار تازه نیست. در واقع اگر بخواییم به یک افاده دیگر عرض کنیم، این یک نوع میراث است که از روزگار آقای کرزی بر جا مانده و هر از گاه ما گواهی این بودیم که مثلا یک وزیر سرپرستی که نامزد وزیری که نتونسته رای مجلس نماینده ها را به دست بیاره دست کم تا پایان کار دوره ادامه داده به کار خود. ما هرچند این بار یک مقدار مجلس جدی از در رابطه، ولی با توجه به مسائلی که در پیش رو داریم، با توجه به بحثایی که در دوحه جریان داره و گفتگوهای صلح و راجع به بحث حکومت موقت و طرح دیگه، ما فکر نمی کنم که این مسئله این بتونه به جای برسه.
شما هم اشاره کردین، به نظر شما چرا موضوع سرپرستی از چند سال به این طرف در افغانستان وجود داشته و تبعات این امر شما چقدر مهم می‌بینین؟
شور وقتانه این سنت ناپسند که ترکیات کردیم از گذشته برجا مانده و بیگمان تبعات خوب نداره. شما میدونین که برخی از این وزرا واقعاً که همه مردم افغانستان میدونن که اصلا شایستگی وزارت چی که شایستگی حتی معینیت و پایین‌تر از اون ندارن. ولی اینکه چرا اینا هنوز به کار خود ادامه میدن و چرا هنوز دولت در دلیل رابطه تصمیم نمیگیره و آیا واقعا قحط رجال است که کسان دیگری وجود نداره در افغانستان بتونه جانشین اینا ایشان شود، بیشتر بستگی داره به روابط و ضوابطی که از گذشته وجود داشته و کسانی که در واقع حامیان سیاسی هستند از اینا پشتیبانی میکنن.
فکر میکنین که نقطه پایان گذاشتن به سرپرستی در مبارزه با فساد مؤثر باشه؟
بیگمان یک مقدار شما میدونید وقتی که یک مسئول یک نهاد خیلی بزرگ که در سطح یک وزارت است اینا در حالت سرپرستی در حالت بلا تکلیفی قرار می داشته باشن، از دیدگاه روانشناختی کار نیست اینا دلبستگی چندانی به کار نخواهد داشتن، یا دست کم به این باور هستن که آیا این کار ایشان به چون وضعیتی که قرار دارن ادامه پیدا خواهد کرد و نکرد، و این خاطر است که احتمالا نتونن برنامه های گسترده و برنامه های بزرگ و کلان اینا تدوین بکنن و نتونن طرحهای خوبی را برای پیشرفت کار در واقع ارائه کنن، و این جای خیلی دریغ است به باورم.
شما با مذاکرات صلح اشاره کردین، اگر این موضوع در راستای مبارزه با فساد مؤثر باشه چرا در این راستا تصمیم گرفته نمیشه، و فکر میکنین که این موضوع با مسائل صلح و مذاکرات هم ارتباط داشته باشه؟
والا از یک نگاه که باز در چنین وضعیتی که در واقع در وضعیت دوگانه ای که دولت و مردم قرار دارن، خب یکی از عوامل این است که احتمالاً دولت هم صاحب دیده که اینا ادامه بدن به کار خود تا اینکه سرنوشت چی میشه مثلا مذاکرات دوحه. ولی در کل شما میدونیم که فساد تنها مرتبط به این مسئله نیست، فساد اداری در افغانستان که هم عوامل بیرونی داره و هم عوامل داخلی داره و هم در ساحه‌های بسیار گسترده و کلان جریان داره، که تنها بحث از این که این سرپرست باشه یا نباشه به باور من اینقدر بسیار قابل بحث نخواد.
پس چرا پارلمان بسیار جدی گرفته این موضوع را؟
خب حالا این که پارلمان چرا جدی گرفتن یک بحث در واقع اعتبار پارلمان است که لطمه میخوره با این مسئله، یعنی در صورتی که اینا عملا وزرای نامزد رای لازم به دست نیاوردن و به کار ادامه میتن، در واقع اعتبار و جایگاه مجلس نمایندگان میکاهد، به این خاطر است که فکر میکنم تعداد پافشاری بری دارن که اگر بتانن در واقع این باور مجلس نمایندگان در واقع نگاه دارن.
یک موضوع دیگه هم بین پارلمان و دولت به اصطلاح حل ناشده باقی مانده یا برخی او را تفسیر به تقابل میکنن، موضوع بودجه است که تا اکنون دو بار سوی مجلس رد شده. شما چه فکر میکنین که ملاحظات مجلس چقدر در این راستا قانونی و معقول به نظر میرسن؟
به باور بنده تقابل قوه ها در داخل دولت و حکومت به سود مردم نیست و به سود دولت هم نیست. یعنی زمان یک کشور میتونه یک دولت پایدار استوار و یک حکومت قابل اعتبار داشته باشه که همکاری و بستگی خیلی دقیق و عمیق و ژرف و گسترده میان قواهای اجراییه مکننه و سایر قواها باشه، ولی متاسفانه که این مسئله در افغانستان به گونه دیگر است و این تنها حالا نیست که در داشتم، ما بارها گواه این مسئله بودیم که مجلس نمایندگان با طرف دولت در تقابل قرار میگیره با حکومت، و این مسئله باید یک مقدار به باور بنده دیگر رنگ ببازه دیگه. این مسئله که مردم نیاز دارن که این قواها با تفاهم باید بتانند به کار ببرگزن، در حالی که این مسائل میتونه از اعتبار حکومت و دولت در کل بکاهه. بحث بودجه که در سالهای گذشته هم سوکمندانه و شوربختانه چنین بوده و چندین بار از طرف وزارت مالیه ارائه میشده بعدش بحث میشده، خوب برخی از این نظرات میشه پذیرفتنی باشه از مجلس نمایندگان که یک توازن در تقسیم بودجه چه از دیدگاه نهادها و چه از دیدگاه مناطق باید وجود داشته باشد و طبیعی است که نماینده های هر منطقه اینا کوشش میکنن که از دیدگاه در واقع بودجه ملی یه دستاورد برای خود و برای موکلین خود داشته باشند. این مسئله واقعا این مقدار قابل بحث است و امیدوار هستیم که بالاخره به انجام برسیم.
سپاس جناب آقای رهبین، کارشناس مسائل سیاسی، که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو قرار دادین.
سپاسگزار هستم از شما.
و اما در ارتباط با آخرین وضعیت امنیتی در ولایت فاریاب و حضور مارشال دوستم در صحنه نبرد، همکارم محمد کاظم حیدری گفتگوی داشته است با عبدالکریم یورش، سخنگوی قماندانی نیروهای پلیس ولایت فاریاب.
آقای یورش، سخنگوی مطبوعاتی قماندانی امنی ولایت فاریاب، ضمن تشکر از شما که وقتتان را در اختیار ما و شنوندگان عزیز ما قرار دادین، در رابطه با عملیات های صورت گرفته در ولایت فاریاب خصوصاً حضور مارشال دوستم در عملیات ها میخواستیم از شما بپرسیم که چگونه شد که آقای دوستم باز هم آمدن در صحنه نبرد؟
تشکر از شما. سلام خدمت شما و شنوندگان محترمتان. شما گذاشته بود که طلبان مصالح و امیت حاجدی را بنای مرکز و خلصه های امنیتی ما در رسولی کرمکل داشتن که نیروها مارد دیدن و در نتیجه دشمن در کشته و 8 نفر زخمی داشت. همچنان دارن اونا را محسن شد که تشریف آوردن اونجا و مورال اگریزی بیشن خوبه برای پرسنل نیروهای عملیاتی موجود شدند و پیشنهادی ها بیشتر خوب بودند. همچنان در حالا متفکر مقدار جنگ افزار و همچنان 7 نفر از طالبان اسیر گرفته بودند.
بله. خب آقای یورش، حضور آقای دوستم در صحنه جنگ و نبرد یک حضور به اصطلاح نمایشی است برای تشویق سربازان و روحیه دادن، یا نه میتونه شکل رسمی داشته باشد چون به عنوان مارشال کشور از چیز نو صلاحیت های نظامی میتونه ایشان برخوردار باشن؟
مارشال کشور هستند، در هر جای افغانستان ممکن بتانند که میدن میدن عملیات را اندازی میکنن و دشمن را مخاطب میزنن و همچون آمدن اینا در سانه نبرد اینجا نمایشی نبوده که عملیات را اینا را اندازی کرد که چهل اصطحاب و پرتال خراشی شدک و کنار نیروهای دفاعی و امنیتی بودن. مورال خوب و قوی، انگیزه دیگی و مورال دیگی میکردن برای مسئله ما و همچون خودشان هم کاملا در سانه نبرد اشتراک داشتن.
خب سایر ولسوالی ها و مناطق دیگه ولایت فاریاب که ناامن است، مثل ولسوالی المار و قیصار و جای دیگه که با تهدیدات مواجه هستند، اونجا چگونه است؟ آیا اونجا آقای مارشال دوستم حضور پیدا خواهند کرد؟
خب مربوط به خودشان میشه مربوط، ولی دشمن همیشه میشه که وضعیت امنیتی در طبیعت مخصان بسازه مخصان در وضعی که بایم افغانی شده شد خودت دشمن و تحرکاتشان بیشتر شده در طبیعت که نیروهای امنیتی و دفاعی شما همیشه در تنظرهای دار در دفاع و فن و نو میشه نیزی کشور همیشه ما ارسال هستیم و به هیل جهر اجازه من ندادیم ما که دشمن حتی در جایه رسولی را یا منطقه را قضیه را حضرت نیروهای امنیتی و دفاعی دیگی را و وضعیت مختلف بسازه. طبیعت که دشمن در رسولی های المار، قیصار، پشتینتو، قیصرپوش، شیرتبه و برتآباد و همچنان قلمکل نیما تحرکات خود را بیشتر ساختن، افزایش دادن و ما هم در دفاعی قیصرپو فعال و همچنان به راه اندازی عملیات هایی که قدر شما یاد داریم که مصد شده آمدن و به عملیات اشتراک کردن.
چند روز قبل با رئیس شورای ولایتی ولایت فاریاب مصاحبه داشتیم، شدیداً اظهار نگرانی میکرد و از این که میگفت در تمامی ولسوالی ها فقط مراکز ولسوالی و هم ساختمان ولسوالی ها در اختیار نیروهای دولتی است و مابقی روستاها قریجات اکثراً دست مخالفین مسلح دولت است و اظهار نگرانی میکرد که اگر واقعاً اقداماتی صورت نگیره ممکن است ولایت فاریاب با مشکلات جدی مواجه شود. این مسئله را چقدر شما تایید میکنین و چی تدابیر اتخاذ شده که امنیت انشاءالله برگرده و مردم با خیال راحت زندگیشان ادامه بدن؟
خب دیدگاه شورای ولایتی را ما قدر برشان نتیم و دیدگاه اونا اما نیروهای امنیتی و دفاعی همیشه در پنجره های داغ بیشتر مرد کردن در مقابل دشمنان و تروریست ها هستیم و هیچ گاه ما اجازه ندادیم که اونا در کیسه هایشان بگشتن مثلا جای ما هم بسازه و با صراحت کامل ما خدمت شما به عرض میرسانیم که شهر میمنه یک از بهترین یا عمدترین شهر در سطح افغانستان اگر در سطح کشور بگوییم هستن امنیت خوبی را تفصیلات امنیت خوب شهر نسی مرکز اومد پریمان دست بارست هر از گاه دشمن در بعض نقاط از بلسوالی ها تارکات خوند در البته جات کیوان جواب در مقابل
از شهر میمنه یاد کردین چون در اکثر ولایات در شهرها مثلا از جمله شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ نامنی های بود افراد مسلح غیر مسئول یا کسانی که سارقین مسلح بودند دست به رفتارهای خشونت آمیز میزدند و از مردم سرقت میکردند حتی دست به قتل و غارت میزدند در شهر میمنه ولایت فاریاب فعلا اوضاع از این لحاظ چگونه هست و چقدر سارقین در این مدت حداقل یک هفته اخیر یا دو هفته اخیر دستگیر شدند؟
ما هیچ جا اجازه ندادیم که هیچ یک از افراد خطری غیر مسئول اینا در داخل شهر بیان و وضعیت امنیتی و قدس را نگران بسازن بفضل خداوند افراد غیر مسئول در فاضل نداریم ما یک تعداد خیزش های مردمی که بودیم در چوکات رسته محترم امنیت ملی جذب شدن و اونا در پوسته ها در ولسوالی ها هستن ما تحت جرایم مثل دسالای کار امسال کاهش هسته در شهر میمنه در فاریاب و نیروهای بسیار خوبی ما داشتیم و همچون کتاب که مشنویم ما از قبیل کارگزاری ماینها در بعض وسایط از تختتی و همچنان رهزنی و یا هایی که بفضل خداوند در شهر میمنه نیسته و هیچگاه ما اجازه ندادیم که وضعیت شهر مختل بسازیم.
به عنوان آخرین پرسش آقای یورش، پیام نیروهای امنیتی چی هست هم به مردم ولایت فاریاب و هم به مخالفین مصالح دولت با توجه به اینکه اشاره هم کردین که گفتگوهای صلح هم باز مجدداً اثر گرفته شده، چی کار باید صورت بگیره تا کشور و خصوصا ولایت شمالی امن شود؟
خب تمام مردم شریف متدین ولایت فاریاب هستند که نیروهای امنیتی بهشون که الان بزرگ را از این کشور هست و همشه از من پولیس ملی و از جامعه مال مردم خود ما دفاع میکنیم با ما همکار باشند بیشتر از این با ما همکار باشند و از همکاری مردم و تشکری خواست میتونیم که همشه با پولیسشان همکار بودن و این هم بسنده نیست و در بخش تامین امنیت در بخش اطلاعاتی با ما بیشتر از این همکار باشند و پیام ما برای طالبان واضح و سریع است ما تو وقتی که میجنگیم میرویم شهادت میتونیم یا مظلومیت میتونیم ما به خاطر آزادی این وطن به خاطر آرامش مردم خود و به خاطر آوردن صلح هست که ما شهادت رو زخم میتونیم خوب است که اینا جنگ ها را کم بکنن اگر نکنن کشته میشن.
تشکر میکنم. گویی داشتن با عبدالکریم یورش، سخنگوی فرماندهی نیروهای پلیس ولایت فاریاب. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر اعلام کرد که مذاکرات بین الافغانی در دوحه تا زمان نامعلوم دور از حقیقت است و تماس‌ها بین تیم‌های مذاکره کننده ادامه دارد. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در واکنش به برخی اخبار درباره تعلیق مذاکرات دولت و این گروه در دوحه گفت که تعلیق مذاکرات بین الافغانی حقیقت ندارد و تماس‌های تیم مذاکره کننده همچنان ادامه دارد و خاطر نشان کرد که در هیچ جای نشست ها همه روزه برگزار نمی شود بلکه نیاز به مشورت های داخلی نیز وجود دارد. رویترز در گزارشی گفته بود که مذاکرات تیم های مذاکره کننده افغانستان و طالبان که ابتدای هفته جاری پس از یک توقف یک ماه از سر گرفته شده بود بار دیگر به حالت تعلیق در آمد است. و ما با خبرها و گزارش‌های از مجله دوم خبری هم با شما هستیم. یازده نفر به همراه یک خبرنگار بر اثر انفجار یک دستگاه موترسایکل بمب گذاری شده نزدیک شهر ترینکوت ولایت اوروزگان در افغانستان زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری طلوع، این انفجار بعد از ظهر امروز در چهارراه غازی امان الله منطقه ترنکود رخ داد که بر اثر آن یک زن و دو کودک نیز به شدت زخمی شدند. با گزارش رادیو سلام افغانستان، در این انفجار شاه محمد همدرد خبرنگار این رادیو نیز زخمی شده است. تاکنون فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است. نخستین دوره رقابت‌های قهرمانی فوتبال نوجوانان زیر 16 سال افغانستان در کابل، پایتخت افغانستان، آغاز شد. با گزارش روز گذشته طلوع نیوز، در این رقابت‌ها که به میزبانی کابل در حال برگزاری است، نمایندگان ولایت کابل، بامیان، لوگر، پنجشیر، کاپیسا و پروان حضور دارند. تیم‌های شرکت کننده در رقابت‌ها برای به دست آوردن مقام نخست برای یک هفته با هم رقابت می‌کنند. سهیل سهرایی، مسئول کمیته جوانان فدراسیون فوتبال افغانستان، میگوید هدف اصلی برگزاری مسابقات فوتبال نوجوانان در کابل انتخاب بازیکنان برتر و کمک به آنها برای راهیابی به تیم‌های جوانان و بزرگسالان است. و اما گزارش نرخ اسعار خارجی در بازار کابل.
افغانی واحد پول افغانستان امروز سه‌شنبه 30 جدی در برابر مهمترین اسعار خارجی در سرای شاهزاده و بازار صرافان کابل این گونه خرید و فروش شد. یک دلار آمریکایی خرید 77 افغانی و 20 پول، فروش 77 افغانی و 30 پول. یک یورو واحد پول اروپا خرید 93 افغانی و 30 پول، فروش 93 افغانی و 60 پول. یک پوند استرلینگ خرید 103 افغانی و 80 پول، فروش 104 افغانی. یک ریال سعودی خرید 20 افغانی و 55 پول، فروش 21 افغانی و 10 پول. یک درهم امارات خرید 21 افغانی، فروش 21 افغانی و 15 پول. یک دینار کویت خرید 248 افغانی، فروش 248 افغانی و 20 پول. 1000 تومان ایران خرید 3 افغانی و 50 پول، فروش 3 افغانی و 65 پول. 1000 روپیه هندی خرید 1043 افغانی، فروش 1048 افغانی و 1000 کلدار پاکستان خرید 479 افغانی، فروش 480 افغانی. همچنین نرخ انواع طلا و جواهرات در بازار طلا فروشان و زرگری های کابل این گونه است: 1 گرم طلای کویتی 3540 افغانی، 1 گرم طلای سنگاپوری 3340 افغانی، 1 گرم طلای عربی 2960 افغانی، 1 گرم طلای بحرینی 2910 افغانی، 1 گرم طلای ایرانی 2380 افغانی و 1 گرم طلای روسی 2140 افغانی. سید محمد امین عالمی، رادیو دری، کابل.
وزیر راه و شهرسازی ایران با بیان اینکه استراتژی ایران صلح پایدار در منطقه است، گفت ایران برای اتصال خواف هرات با مزار شریف در افغانستان آمادگی دارد. محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی ایران، امروز و در مراسم افتتاح دوره آموزشی کارکنان راه آهن افغانستان با بیان اینکه پیشرفت و توسعه کشورهای همسایه با پیشرفت ایران به یکدیگر گره خورده است، افزود صلح و امنیت کشورهای منطقه و همسایه در واقع صلح و امنیت ایران است. اسلامی با ابراز امیدواری از اتصال خط آهن خواف هرات با مزار شریف افزود، میتوان با سازماندهی قدرتمند پروژه را اجرا کرد و سپس به قندهار، کابل و مرزهای جنوبی و شرقی افغانستان رسید. ترکمنستان، آذربایجان و افغانستان نقشه راه همکاری در بخش ترانسپورت را تصویب کردند. با گزارش خبرگزاری فارس، در یک نشست ویدیویی با حضور معاونان صدر اعظم جمهوری آذربایجان و ترکمنستان و رئیس بانک مرکزی افغانستان، ظرفیت‌ها و قابلیت‌های کریدور حمل و نقل لازولی مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه آنلاین، بایرام گلدی ایوازوف، معاون صدر اعظم ترکمنستان و مسئول بخش ترانسپورت و ارتباطات، و شاهین عبدالله اوغلو مصطفایف، معاون صدر اعظم جمهوری آذربایجان، و اجمل احمدی، سرپرست بانک مرکزی افغانستان حضور داشتند. طرفین ضمن تاکید بر تاثیر همکاری در این زمینه، نتایج تعامل در دوره گذشته و فعالیت مشترک در سال جاری را مورد بررسی قرار دادند. توافقنامه همکاری ترانزیتی و ترابری کریدور لاپس لازولی بین ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، افغانستان، گرجستان و ترکیه در نوامبر 2017 در اشقاباد امضا شد. سقوط بهمن در منطقه کوهستانی سومای برادوست ولسوالی ارومیه که در مرز بین ایران و ترکیه قرار دارد موجب مفقود شدن 5 شهروند مرزنشین شد. با گزارش ایرنا، سعید حقیقی بخشدار سومای برادوست امروز گفت حوالی ظهر امروز با سقوط بهمن یا برفکوش در ارتفاعات نوار مرزی ایران و ترکیه 5 تن از اهالی قریه کوران بخش سومای برادوست ولسوالی ارومیه مفقود شدند. حقیقی افسود به دلیل شرایط نامساعد جوی تا کنون امکان برقراری ارتباط با این افراد فراهم نشده است. همچنین طبق برخی اخبار غیر رسمی جسد 5 تن از حادثه دیدگان سقوط برفکوش در خاک ترکیه توسط نیروهای امدادی این کشور از زیر بهمن یافت شده است. البته هنوز آمار دقیق و رسمی از حادثه دیدگان در بهمن ماندگان و نجات یافتگان این حادثه مخابره نشده است. صدر اعظم پاکستان خواستار تسریع احداث بازارچه‌های مرزی با ایران و تدوین یک راهکار جامع در این خصوص شد. با گزارش امروز ایرنا، عمران خان در نشست ویژه بررسی اقدامات پاکستان برای مدیریت تجاری مرزی با ایران و طرح توسعه زیرساخت‌ها، از جمله تأسیس بازارچه‌های مرزی میان دو کشور در کاخ صدر اعظمی در اسلام آباد تاکید کرد. احداث بازارچه‌های مرزی برای بهبود زندگی ساکنان ایالت بلوچستان با عنوان ولایت همجوار مرزی با جمهوری اسلامی ایران و ویژه حمایت از مرزنشینان اهمیت ویژه‌ای دارد. این نشست کمتر از یک ماه بعد از گشایش دومین مرز رسمی میان ایران و پاکستان برگزار شد. گذرگاه مرزی رمدان ایران و گبد پاکستان با حضور محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی ایران، خانم زبیده جلال وزیر تولیدات دفاعی پاکستان و سایر مسئولان و معاونان وزیران داخله، خارجه و صنعت و معدن 29 ماه قوس سال جاری به صورت رسمی افتتاح شد. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای از مجله دوم خبری که تقدیم حضورتان شد. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
شنونده مشروع اخبار و همراهی گزارش ها بودین. از همراهی شما تشکر میکنیم.
در این لحظه همراه میشویم با برنامه بانوی موفق. امیدوار هستیم از این برنامه استفاده لازم را ببرید.
حدود تکریم زن را خدای متعال در قرآن معین کرده است. زن پیش خدای متعال مثل مرد است. در طی مراتب معنوی و الهی بین این دو جنس هیچ تفاوتی نیست. اونی که این جاده را براش درست کردن انسان است، نه مرد یا زن. باید بنابراین برای بالا رفتن سطح ایمان، سطح سواد، سطح هوش بانوان در کشور باید برنامه ریزی بشه.
بانوی موفق.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و درود داریم خدمت شما همراهان همیشگی. با برنامه بانوی موفق در خدمتتان هستیم از رادیو دری مشهد مقدس. از شما هم دعوت میکنم که امروز هم با مدت 15 دقیقه با ما همراه باشید.
این برنامه روزنی است به سوی زندگی زنانی که با تلاش و اندیشه آینده را ساخته‌اند.
دوستان عزیز، متاسفانه در چند ماه اخیر تا کنون ویروس کرونا میلیون ها نفر را آلوده کرده و جان هزاران نفر را گرفته است. در این شرایط پزشکان و مسئولان کادر درمان جمهوری اسلامی ایران تمام ابزارهای لازم را برای شناخت و کنترل این بیماری به کار گرفتند. خانم دکتر مینو مهرز، متخصص بیماری‌های عفونی و عضو ثابت کمیته کشوری مبارزه با کرونا، از جمله آنهاست. دکتر مینو مهرز از جمله مسئولان و کارشناسانی است که از زمان شیوع ویروس کرونا با انجام مصاحبه‌های متعدد با رسانه‌ها چهره شناخته شده یافته و نقش مهمی در اطلاع رسانی و راه پیشگیری از این ویروس در ایران را داشته است. در برنامه امروز با این بانوی پزشک ایرانی بیشتر آشنا می شویم. مینو مهرز در سال 1324 در تهران به دنیا آمد. در سال 1342 از دبیرستان فارغ التحصیل شد و در همان زمان وقتی 18 ساله بود رشته پزشکی را در دانشکده پزشکی دانشگاه تهران آغاز کرد. بعد از اتمام دوره عمومی در سال 1349 در رشته تخصصی عفونی ادامه تحصیل داد. در سال 1352 موفق به اخذ مدرک دکترا در رشته تخصصی عفونی از دانشگاه تهران شد. او سال هاست با عنوان کارشناس سازمان جهانی بهداشت درباره بیماری ایدز در ایران و منطقه مدیترانه شرقی پژوهش می کند و از سال 1394 که مرکز تحقیقات ایدز ایران راه اندازی شد، ریاست آن را بر عهده دارد. مرکز تحقیقات ایدز نهاد پیشروی ایران در زمینه پژوهش‌های پایه‌ای و مبتنی بر جامعه درباره اچ‌آی‌وی در ایران است. ایشان همچنین عضو کمیته کشوری سل و تب مالت و عضو گروه علوم بهداشتی است و سابقه سردبیری مجله بیماری‌های عفونی و گرمسیری را نیز دارد. دکتر مینو مهرز استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و عضو فرهنگستان علوم پزشکی ایران است. وی به عنوان پزشک نمونه از طرف سازمان نظام پزشکی و دارای جوایز متعدد از دانشگاه‌های معتبر است و از جمله جزء نفرات برتر جایزه ملی علامه طباطبایی است که هر ساله به پژوهشگران و اساتید برجسته اعطا می شود. مینو مهرز دو کتاب تألیف نموده و 4 کتاب در زمینه پزشکی ترجمه کرده است. این متخصص برجسته 41 مقاله در نشریات فارسی و 60 مقاله در نشریات بین المللی منتشر کرده است. او عضو گروه تدوین کننده دستورالعمل درمانی گایدلاین های کشوری است. وی ضمن گفتگوی می گوید: من مدت 35 سال است که در دانشگاه علوم پزشکی تهران تدریس می کنم و هرچی دارم از این دانشگاه است. از سالی که مرکز تحقیقات ایدز راه اندازی شد، ریاست آن را به عهده دارم و 30 سال است که در ایران و در منطقه مدیترانه شرقی در خصوص بیماری ایدز به عنوان کارشناس سازمان جهانی بهداشت تحقیق می کنم و همچنین عضو پیوسته فرهنگستان علوم هستم. دکتر مهرز از جمله بانوان پزشکی است که از ابتدای شروع ویروس کووید 19 در خدمت کادر درمان قرار گرفت. این خانم دکتر خود در 23 اسفند 98 به ویروس کرونا مبتلا شد و بعد از سپری کردن دوران قرنطینه توانست بر این ویروس غلبه کند و مجدداً به خدمت رسانی و بیماران بپردازد. دکتر مهرز در سخنانی ضمن ستایش کادر درمان در ایران این میزان جانفشانی و فداکاری را نشانه وجود عشق و ایثار نسبت به مردم در این خانواده می داند و از مردم ایران می خواهد تا از این پس همین عشق ورزیدن به یک دیگر را در زندگی خود حفظ کنند. او رعایت بهداشت فردی و مراقبت